بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 276 سوره مبارکه نحل آیات 80 تا 87. خب سوره نحل سوره بیان عقاید و اصول دین هست، منتها عمده استدلالی که بر عقاید مطرح میشه نعمت هایی است که خدای متعال به ما عنایت فرموده است. در این جلسه هم در بخش اول به برخی از نعمت های الهی اشاره میشه و در بخش دوم خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که اگر مشرکان باز هم اعراض کردند از وحی الهی و پذیرش رهبری تو نگران نباش، تو وظیفه خودت رو انجام دادی. و بعد اشاره میکنه به سرنوشت چون این مشرکانی در روز قیامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. در این دو آیه‌ای که خوندم به برخی از اسباب آرامش و آسایش انسان اشاره شده، از جمله نعمت انواع و اقسام خانه ها و سرپناه هایی که انسان داره و از اونها استفاده میکنه، هم از خانه های شهری و روستایی که خانه های ثابت و غیر منقول هست و خانه های عشایری که خانه های منقول هست و معمولا از پوست و کرک و پشم و موی حیوانات درست میشه و همینطور خانه های طبیعی که در دل کوها هست، انواع و اقسام غارها، و یا ممکنه که خانه هایی که در دل کوها انسان ها با تراشیدن سنگ ها می سازند. و در آیه بعدی هم به انواع و اقسام لباس ها و کارکرده های اونها اشاره شده و حتی سایه اشیا که اینها هم لطف الهی و نعمت الهی در حق ما انسان ها هست. البته فرمودن که الهین این نعمت ها هر کدوم تا یه مدتی باز نعمت های دیگری جایگزین اونها میشه و همین صنعت خانه سازی بالاخره در طول تاریخ رشد داره، تحول داره، تنوع داره. البته بعضی ها هم الهین رو تا قیامت معنا کردن که خب اون هم یک نظری هست. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، این خدا هست که ایجاد کرد برای شما از خانه هایتان سکن، چیزی رو که مایه سکونت و آرامش شما هست، که این به همون زندگی شهری و روستایی اشاره داره. و جعل لكم من انعام من جلود الانعام بیوتن، و همین خدا هست که قرار داد برای شما، اینجا جعل رو معنی خلقه هم میتونیم بگیریم، یعنی آفرید برای شما از پوست چهار پایان بیوت، خیمه، خانه، اینجا خانه های خیمه ای هست، انواع و اقسام سیاه چادرها. تستخفونه ها که سبک بر می دارید و حمل می کنید اونها رو، یوم ذعنکم در روز کوچ کردنتون از نقطه‌ای به نقطه دیگر، و یوم اقامتکم و در روزی که و در وقتی که تصمیم میگیرید که یک جا مستقر بشید، خیلی راحت این چادر رو باز میکنید، نصب میکنید، درش مستقر میشید و همطور خیلی سبک و راحت جمعش میکنید و از نقطه‌ای به نقطه دیگه میرید، ییلاق و قشلاق و امثال اینها. و من اسوافها ها جمع صوف، همینطور خدای متعال هست که به شما این نعمت رو عنایت فرمود که از پشم گوسفندان و حبارها و کرک گوسفندان و اشعارها و موی گوسفندان بتونید اسباب و اساسیه خانه برای خودتون درست کنید و متاعن کالای خانه درست کنید. الهین تا مدتی، عرض کردم این الهین دو تا معنا بیشتر مورد توجه مفسران عزیز قرار گرفته. یک معنا این هست که یعنی این استفاده از پشم و کرک و مو و پوست حیوانات و امثال اینها هر کدوم یه مدتی داره، به مرور هی متنوع میشه، یعنی با پیشرفت‌های علمی بشر، با پیشرفت تکنولوژی‌های خانه‌سازی و لوازم تولید منزل در اینها هم تحولاتی اتفاق میفته و شما به لحاظ تاریخی با صحنه‌های جدیدی از پیشرفت‌های بشر در این عرصه‌ها روبرو خواهید شد. و یا اینکه معنا عام باشه، متاع الهین، یعنی تا شما در این دنیا هستید از همین نعمتهایی که خدا در اختیار شما قرار داده، حالا در قالب‌های مختلف، مصنوعی، طبیعی، پیشرفته، پسرفته، در شکل‌های مختلف به هر حال استفاده می‌کنید و این خیلی هم طولی نمی‌کشه که دنیا رو باید ترک بکنید و هجرت بکنید، برید به سمت برزخ. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، این خدا هست که آفرید برای شما از آنچه که خلق کرده است ظلال، سایه ها، جمع ظل. این نعمت سایه رو نباید فراموش بکنید. و جعل لكم من الجبال اکنانا، و آفرید برای شما از کوه ها اکنان، جمع کن، غارها و پناهگاه ها، جایی که شما از شر دشمنانتون یا از شر حیوانات بونها پناه میبرید. و جعل لکم سرابیل، این خدا خدایی هست که انواع و اقسام پیراهنها رو برای شما قرار داد. سرابیل به پیراهنها گفته میشه، مخصوصا پیراهنهای بلند، و سروال به شلوار گفته میشه، اینجا به سرابیل اشاره شده. خدا برای شما لباس‌هایی قرار داد، لباس‌های بلندی که تقیکم الحر، شما رو از گرما و سرما حفظ می‌کنه. سرما رو ذکر نکرده، به قرینه گرما اون هم معلومه. و سراویل تقیکم بأسکم، و لباس‌هایی که شما رو از آسیب جنگ‌ها حفظ می‌کنه. یعنی انواع و اقسام لباس‌های زرهی که شما می‌پوشید. خب در جنگ های سنتی این خیلی رسم بوده که لباس هایی می بافتن از آهن و اینها رو به تن می کردن. حالا امروز هم البته به شکل های دیگری بشر استفاده می کنه از آهن برای حفاظت از خودش. کذالک یتم نعمته علیکم، اینگونه خدا به پایان میرساند و تکمیل میکند و تمام میکند نعمتش را بر شما. چرا؟ لعلکم تسلمون، شاید که شما خودتون رو تسلیم خدا بکنید نه تسلیم شیطان. بیایید در خانه خدا، بیایید با خدا آشتی بکنید و خودتون رو بسپرید به خدا، خدایی که در عالم تکوین این همه نعمت رو برای شما آفریده. این خدا در عالم تشریع هم شما رو فراموش نکرده، انبیاء الهی رو فرستاده، وحی رو فرستاده برای راهنمایی شما، قرآن رو فرستاده برای راهنمایی شما. پس همونطور که شما از این نعمتها در عالم تکوین استفاده میکنید، بیایید در عالم تشریع و زندگی هم تسلیم قوانین الهی باشید، تسلیم خدا باشید، تسلیم انبیا باشید، تسلیم رهبران الهی باشید. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین. ای پیامبر، اگر مشرکان اعراض کردند، تولوا اعراض کردند و نپذیرفتند وحی الهی رو، تو نگران نباش، قصه نخور. فإنما عليك البلاغ المبین. اینها از نعمت آزادی و اختیار برخوردار هستند. تو قرار نیست که اونها رو مجبور بکنی که وحی رو بپذیرند. ابلاغ در برابر اجبار هست. دین اجباری که به درد نمیخوره. اگه خدای متعال میخواست که همه مردم متدین آفریده میشدن، یعنی مثل دیگر موجودات انسانها رو هم مجبور میآفرید. و این تولو، اگه اعراض کردن، این معلومه که انسان از نعمت آزادی و اختیار برخورداره، تکوینن اختیار داره. هرچند خدا دستورش اینه که شما وحی رو بپذیرید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اما اگر اینها تبعیت نکردن، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم رو گوش ندادن، خب میتونن دیگه، یعنی تکوینن انسان این قدرت رو داره دیگه. و این تولو، اگه اینها قبول نکردن حرفای وحی تو رو و رهبری تو رو، فإنما عليك البلاغ المبين، نگران نباش، وظیفه تو اون چه که بر عهده تو بود همین ابلاغ آشکار و صریح و روشن پیام الهی بود، نه اجبار اینها. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. اینها نعمتهای خدا رو میشناسند، میفهمن که اینها نعمتهای خداست، اما ثم ينكرونها، بعد انکار میکنند این انتساب این نعمتها به خدا را. ببینید، میگه که نه، تلاش خودمه، حاصل تلاش خودمه، اونچه که من به دست آوردم حاصل تلاش خودمه. خدا یادش میره، پول من، خانه من، امکانات من، حاصل کار من، حاصل تلاش من، حاصل زیرکی من، حاصل عقل من، حاصل علم من. خب خدا کجاست؟ این همه من میکنیم، خدا کجاست؟ با کدوم توان این نعمت ها رو شما به دست آوردید؟ این قدرت رو کی به ما داده؟ غیر از اینه که این قدرت رو خدا به ما داده، و غیر از اینه که در یک پلک برهم زدنی میتونه فیض خودش رو از ما قطع بکنه و این نعمت رو از ما بگیره. بفرمایید و اکثر هم الکافرون، بیشتر اینها ناسپاس هستند. کافر اینجا معنی ناسپاس، ناشکری میکنند، شکر خدا رو به جا نمیارند، از خدا غافلند، خدا رو نادیده میانگارند. خب با این حساب بررسی میمونه برای روز قیامت. و یوم نبعث من کل امت شهیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون و اذا رأى الذین ظلموا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون و اذا رأى الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. رسول الله، حساب و کتاب این ناسپاسان و کافران میمونه برای روز بعث و حشر و قیامت. میدونید اونجا چه صحنه پیش میاد؟ یک، لا یؤذن، اصلا به اینها اجازه نمیده خدای متعال که سخن بگویند تا بخوان عذر تراشی بکنند. اجازه داده نمیشه به اینها که عذر خواهی بکنند، بخوان رضایت الهی رو جمع و جلب بکنند. لا هم یستعتبون، روزیه که هیچ تخفیفی در عذاب اینها داده نمیشه. فلا یخفف عنهم، و روزیه که هیچ مهلتی بهشون داده نمیشه. و لا هم ینظرون. چهار تا فعل نفیه اینجا به کار رفته. لا یوزن للذین کفرو، لا هم یستعتبون، لا یخفف عنهم، و لا هم ینظرون. این چهار تا مورد توجه قرار بگیره. و یوم نبعث من کل امت شهیدن. ای پیامبر به اینها یادآوری کن، روزی رو که ما مبعوث میکنیم از هر امتی گواهی را. خب آیه یه خورده مختصره، یعنی به اینها یادآوری بکن روز بعث رو، روز حشر رو و روز قیامت رو، روزی که همه مردم جمع میشن، همه امتها جمع میشن و کسانی که شاهد بر اعمال این امتها هم هستند اونجا جمع میشن در اون صحرای محشر که به پرونده افراد باید رسیدگی بشه. ثم آنگاه یک، لا یؤذن للذین کفروا، به کسانی که کافر شدن اجازه دفاع از خودشون داده نمیشه. چرا؟ اینکه خوب نیست که آدم باید اجازه دفاع از خودش داده بشه. برای اینکه این شاهدان هم شاهدان درونی هن، هم شاهدان بیرونی. وقتی پوست فرد علیهش داره شهادت میده، دست خودش علیهش شهادت میده، پای خودش علیهش شهادت میده، این میخواد از چی دفاع بکنه؟ روز قیامت روز یک دادگاه اعتباری نیست، یک دادگاه حقیقیه. اونجا اعمال اینها مجسم میشه جلو روشون. انبیایی که اینها رو دعوت کرده بودن به سوی راه خدا اونجا مجسم میشن، وحی الهی اونجا مجسم میشه، همین عملهای خود اینهاست. اللهم یستعتبون، به اینها اجازه عذرخواهی و کسب رضایت خدا هم داده نمیشه. اونجا دیگه زمان عمل نیست، زمان متجلی شدن اعماله. نه اینکه اونجا تازه طرف بخواد برای خودش یه کاری بکنه. هر کاری میخواستیم بکنیم تو دنیا باید انجام میدادیم، روز قیامت دیگه نمیشه کاری کرد که طرف اونجا بخواد راه بیفته بگه من برم رضایت این و اون رو جلب کنم، رضایت خدا رو جلب کنم، رضایت پیامبر رو جلب بکنم. نه دیگه، اینا جاش دنیا بود. موقع برداشت محصول دیگه باید محصول رو برداشت کرد. اونجا وقتش نیست که کشاورز بیاد بگه که ای داد بیداد این محصول من خوب نشده، اجازه بدید من الان ازش خواهش کنم که خوب بشه. نه دیگه، تموم شد. تو باید در طول ایام کشت این رو به موقع آب میدادی، به موقع سم میدادی، به موقع بهش رسیدگی میکردی تا الان یه محصول خوبی برداشت کنی. الان وقت برداشت محصوله دیگه. اگر سالمه، اگر ناسالمه، هرچه هست همینه. تمام شد اون فرصت رشد، تمام شد. و اذا را الذین ظلموا العذاب، بله ای پیامبر برای اینها این مطالب رو بگو که اونگاه که در روز قیامت ببینند یا میبینند آن کسانی که ستم کرده اند عذاب را، میبینند که عجب تمام کارنامه اقدامات اینها حاضر شده جلو چشمشون. در اون روز فلا یخفف عنهم، تخفیفی در عذاب اینها داده نمیشه، سبک نمیشود چیزی از عذاب اینها، کم نمیشه از عذاب اینها. هر چه که بوده همون حاضر میشه دیگه و بهشون میرسه. ولا هم ینظرون، در اون روز مهلت هم بهشون داده نمیشه. حالا یه کمی بخش های دیگر صحنه های روز حشر و قیامت رو خدای متعال برای ما بیان میکنه. ای پیامبر به اینها بگو و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم، آنگاه که میبینند در روز قیامت کسانی که شرک ورزیدند به خدا شرکایشان را، نه شرکای خدا را، چون خدا که شریک نداره، شرکایشان را، یعنی اونایی که اینها شریک قرار داده بودن برای خدا، اونجا به دست و پا میفتن، میخوان یه عذر و بهانه ای درست کنن. قالو، اینا میگویند ربنا، پروردگار ما، ها اولای شرکا اونا، اینا همونایی هن که ما اینا رو شریک قرار داده بودیم. الذین کنا ندعو من دونک، اونایی که ما میخوندیمشون به جای تو، سراغ اینها میرفتیم به جای تو، به اینها وابسته بودیم به جای تو. فالقوا الیهم القول، این حرفی که میزنند به سوی خود اینها برمیگرده و بهشون میگه که انکم لکاذبون، اون شریک به اینا میگه که شما دروغگو هستید، ما کجا مقام خدایی داشتیم که شما ما رو شریک خدا قرار دادید؟ حالا بت سنگی و چوبی باشه یا بت‌های انسانی باشن، بت‌های مالی باشن، بت ثروت باشه، بت شهوت باشه، بت قدرت، هر نوع بتی فرق نمی‌کنه، هر چیزی که انسان به جای خدا می‌گیرد. افرأیت من اتخذ الهه هوا، ای پیامبر، تو آدمی رو دیدی که هوای خودش رو معبود خودش قرار میده؟ چقدر ما با آدم های مواجه میشیم، میگه آقا چرا این کار رو میکنی؟ میگه دلم میخواد. میگه خدا چی میخواد؟ میگه من کاری ندارم خدا چی میخواد، پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. روز قیامت که میشه میگه خدای همینان، همینان شریکایی که ما میرفتیم سراغشون، همینان، یعنی میخوان بگن تقصیر اینا بوده. اونا به اینا جواب میدن، ثروت جواب میده، قدرت جواب میده، شهوت جواب میده، میگه من چه تقصیری داشتم؟ تو میتونستی از من استفاده درست بکنی، استفاده نادرست کردی. اموالی که خدا به ما میده، ما میتونیم از اینها استفاده درست کنیم، انفاق بکنیم، ایثار بکنیم، به کار افراد گرفتار رسیدگی بکنیم، اما چطوری از اینها استفاده کردیم؟ چطور شما رفتید سراغ یه بت؟ چطور تونستید به جای خدا معبود دیگری رو قبله خودتون قرار بدید؟ هر کسی باید خودش به فکر فرو بره، ببینه که آیا چیزی هست که در دلش جای خدا رو گرفته باشه؟ آیا در وجود خودمون، در خانه دل خودمون غیر خدا رو وارد کردیم یا نه؟ بله. وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ، میبینن فایده ای نداره، فایده ای نداره، چون اونجا حقایق برملا شده دیگه. میبینن این ترفند هم نفعی نداشت، گفتن اینا شرکا هستن، اینا پس مقصرن. اونا جواب میدن که نه، خودتون این کارا رو کردید، ما کی همچین دعوتی کردیم شما رو؟ دیگه تسلیم خدا میشن. و القوا الی الله یومئذ السلام، فرود میآورن سرهای خودشون رو به درگاه خدا در آن روز از سر تسلیم، میگن خدایا تسلیم. و ذل عنهم ما کانوا یفترون، ذل اینجا یعنی اصلا گم میشه، آب میشه، از بین میره آنچه که اینها به خدا افترا میبستن، دروغ میساختن. میبینن عجب، اونچه رو که اینها در دنیا فکر میکردن که اینها یه قدرتی دارن در برابر خدا، اصلا هیچ و پوچ بود، مثل یخ آب میشه، اصلا هیچی در برابر خدا وجود نداره، گم میشه، اصلا میبینن نیست، اصلا چیزی نیست که در برابر خدا بخوان به او تکیه بکنن. خب آیات بعدی هم ادامه این بحث هست که انشالله در جلسه بعدی اگر خدا لطف کنه، توفیق بده، در محضر اون آیات هم خواهی بود. خدایا ما تو رو داریم، جز تو کسی رو نداریم. خدایا روز قیامت بدترین و سختترین لحظه ها اینه که آبرو حیثیت انسان بره، انسان خار بشه، ذلیل بشه، انسان ببینه که یه مدت دروغ میگفته. در دنیا میگفت که من تابع قرآنم، اونجا معلوم بشه که این که اصلا قرآن نمیدونست چیه، اصلا کاری به قرآن نداشت، اصلا قرآن نمیخوند، اصلا اطلاع نداشت که داخل قرآن چه مطالبی آمده. لا اله الا الله، خیلی صحنه سختی میشه. اونجا معلوم بشه که یه عمر دروغ میگفت، که میگفت که من تابع رسول الله هستم، من تابع امیرالمومنین علی علیه السلام هستم، من تابع ائمه علیهم السلام هستم، من تابع زهرای مرضیه سلام الله علیها هستم. این تابع هوا و هوسش بوده، دنبال بت‌های نفسش بوده، دنبال این و اون بوده، دنبال ثروت و قدرت و شهوت بوده، دنبال شیطان بوده، اصلا دنبال خدا نبوده. خدایا ما رو در روز قیامت خار و خفیف نگردان، خدایا ما رو در روز قیامت سربلند قرار بده، خدایا ما رو نوکر قرآن، خادم قرآن قرار بده، خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما قرآن نور وجود ما باشه، نور قلب ما باشه، نور چشم ما باشه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما رسول الله اسوه و الگوی ما باشه، ائمه معصومین علیهم السلام اسوه و الگوی ما باشن. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته به دنبال رهبران الهی حرکت بکنیم، به دنبال قرآن و اطرت حرکت بکنیم، خود سرانه عمل نکنیم، بی مطالعه عمل نکنیم، بی دستور عمل نکنیم، در تاریکی قدم نزنیم، در نور قدم بزنیم. خدایا پیوسته به ما توفیق عنایت بفرما از ظلمتها تاریکیها خارج بشیم و زندگیمون نورانی بشه. خدای ما رو تسلیم خودت قرار بده، خدایا به ما توفیق معرفت خودت رو و تبعیت از خودت رو عنایت بفرما، خدای ما رو قدردان نعمتهای خودت قرار بده، خدایا به ما توفیق بده که به پدیده های عالم که نگاه میکنیم اینها رو مخلوق تو ببینیم، نعمتهایی رو که داریم ازش استفاده میکنیم نعمتهای تو ببینیم، متوجه بشیم که اینها آفریده توست، این آبی که می نوشیم، این لباسی که می پوشیم، این خانه‌ای که درش زندگی می کنیم، اینها همه مخلوقات تو هستند، تو اینها رو ساختی تا ما از اینها استفاده بکنیم، از اینها بهره برداری بکنیم. خدای ما رو شاکر نعمتهای فراوان و بی پایان خودت قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که در روز قیامت سرشون بلند هست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.